تبکی داره، مجردون برای تبکی است. من مدینه آمدم به همدنی سیاه روز آمدم مدینه. اگه وظیفه من حج تمتع است، معنا داره من محرم بشم به حج افراد، بگم حج افراد انجام میدم. برای چی؟ برای که روایت داریم اگر حج نروی و مستطی باشی مت یهودی یا نصرانی یا من که حج انجام بدم به الا مت یهودی یا نصرانی یا حجی که وظیفه من است، نه هر حجی که
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد نروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 647، چهارشنبه مورخ 13 نهر 4.
خب اگه از دلیل استفاده نمی کنیم وظیفه هم افراده است، میتونیم بگیم از شریعت و سهلت و سمحه تا اینجا اومدی بهش بگیم بدون حج برگرد سال دیگه انجام بده، ای با سهل و سمحه نمی سازه، ای با اهمیت حج نمی سازه. تو حرف آقای حکیم یعنی چه؟ حجش ساقط میشه بالکل. خب ساقط بشه بالکل. بشه خلو. خب ما اصلش ترک نکنیم، نوعشه. حرف اینه اصل حج ترک بشه بر کسی که وظیفه شه یا نه. ما گفتیم اولا بررسی کنیم به سوء اختیار یا غیر سوء اختیار. اگه به سوء اختیار عقبه شو بکشه حج ترک نمیشه، سال دیگه باید بیاد حج، نمیتونه که وظیفه دیگری انجام بده. اگرم وظیفش نیست که مستقر نشده که غیر سوء اختیار بوده که مستطیع نیست. حالا یک کسی فکر میکرد مستطیعه، فکر میکرد یه زمینی داره تو فلان شهرستان و گذرنامه میگرفت مدینه هم رفت، بعدا مدینه بهش زنگ زدن بابا اون زمین مال تو نبوده، اون تو فکر میکردی مال توست، پدرت بخشیده بود به فلانی در زمان حیاتش، تو فکر میکردی اون زمین ارث توئه. خب مستطیع نیست. ما بگیم از شریعت و سهلتون سمحه امر دائره بین نوع حج ترک بشه یا فرد حج، امر دائره بین اینکه آقا حج انجام ندهد یا تا اینجا آمده حج انجام بده پس حج انجام بده به قصد اسقاط وظیفه. نه خیر، میگن آقا اشتباه کردی، آمدی وظیفت نبود حج، میخوای یه حج مستحبی انجام بده، دلت نمیخواد از مدینه بلیت بگیر برگرد. خب این که با این حرفا نمیشه حکم شرعی رو استخراج کرد. ما خیلی خیلی
من حرف یا مستقیم که نه اشتباهی همین مطلب هم در باره هم شاید از همه و تنبه به این که خواهد که طرف نمیده روز از این دهند که این شرف مستقی نبود، اما حالا هم آمد صرفا بحث مستقیم نیست، یه واجبی رو آقا کلان تعالی و تعالی در طول اون بشه ازش میخواد. حالا هم که آمده چرا کلان تعالی و تعالی دستان از بهش
ببینید؟ دو تا بحثه، یکی این که اگه کسی خودش مدینه رسون بعد میبینه رجوع به کفایت داره، به هر دلیلی خودش مدینه رسونده، سایر شرایط داره، مستطیع هست یا نیست، یه بحثی. بعضی میگن بله هست، از حالا همین نگاه یا هرچی میگن نه خیر مستطیعه. اما ببینید اگر کسی شرایط یک عمل رو نداره، افر و زحمت هم کشیده آمده خودش به نزدیک این عمل رسونده ولی شرایط وجوب رو نداره، ما به چه دلیل وجوب بگردنی آقا بذاریم؟ کسی مستطیع نیست، آمده بسیار خوب، ممکنه 10 سال دیگه مستطیع بشه باید بیاد مکه، ولی الان آمده مثل این که کسی بگه آقا من 10 سال دیگه ممکنه سرمایه دار بشم، خمس بخوام بدم، الان پولی دارم همین الان این خمس رو بدم از گردنم، چیزی به گردن من نیامده که الان اثباتش بکنم که وقتی حجی بر این آقا واجب نیست الان چی میخواد انجام بده؟ یک ایجابی نداره که به قصد و عمل را انجام بده. حج مستحبی انجام بده، هنیئاً لک، خیلی هم ثواب داره، ممکنه از ثواب حج واجب هم بیشتر باشه، برای حج مستحبی انجام بده، جلوش نگرفته کسی. اما به این خاطر که زحمت کشیده تا اینجا آمده و از شریعت و سهلت و سمحه بگیم واجب شده بر تو و اگه انجام دادی ساقط میشه از تو، خب وجوبی نیست که ساقط بشه ازش. آینده اگر وجوب بیاد یه عمل که نمیتونه او اثبات اون وجوب رو بکنه، مگر شرایط رو درست کنید شما، مگر بگید استطاعت به همین معناست، به هر دلیل خودش به مدینه رسون، الان اگر رجوع به کفایت داشت مستطیعه، که بعضی همی رو میگن و یه حرفی نیست.
نگاه همین بشفت،
نه آخر نگاه ادله آقایی بشه دیگه، آدرس دادیم مراجعه کنید، بعض الاعلام حرفشونه در کتاب الحجشون، حرفای مرحوم آقای حکیم رو هم گفتیم در اون بحث، نه اولویت، نه او از شریعت و سهلتون سم هم میتونه حکم درست کنه. بله بگن آقا ما یه آقا رو مستطیع میدونیم، ما یه آقا چنین در بحث استطاعت. حالا اینجا که زیغ وقته، که دیگه با زیغ وقت این آقا کشف میشود که مستطیع نبوده است نسبت به حج تمتع، نسبت به حج تمتع مستطیع نبوده، بر نائی هم جز حج تمتع حجی نیست، به چه دلیل وظیفش تبدیل شده به افراد بر حج افراد انجام بده مسقط وظیفه است؟ این دلیل میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه مدرسه نجف در رابطه با عدم اطلاق روایات عدول بررسی شد، توضیح دادیم. اشکال بر این نظریه این است که اولا در انبوه روایات عدول در یک روایت کلمه ادراک به کار رفته بود، در سایر روایات باب که کلمه ادراک نبود، که انبوه روایات هم هست، اهل بالحج والعمر ثم قدم مکه، قدم مکه و الناس بعرفات ثم يدخلان مکه يوم عرفه اذا قدمت مکه يوم الترویه، پس بنابراین به صرف این که در یک روایت کلمه ادراک وارد شده است، نمیتونید این برداشت رو داشته باشید. اشکالش اینه که اون روایات که قید و نداره، مثبتین هم که مقید یک دیگر نمیتونن باشن، که اگه مثبت و نافی بود اطلاق و تغییر درست میکردیم بینشون، مثبت و نافی هم که نیستن. بله ممکنه بگیم وحدت و حکمه، چون وحدت و حکمه ای قید، ممکنه قید اونام باشه، و اگه این نگاه رو داشته باشیم جواب دوم مهمه. ثانیاً و هو المهم، این ادعا که در دو سه مورد از سوی مدرسه نجف تکرار شده است که ماده ادراک یعنی رسیدن با پیجویی و ممارست، نه مطلق وصول، این ادعا برهان به همراهش نیست، صرف یک ادعاست و شاهد علیه به کتب لغت مراجعه کنید، معجم مقاییس لغه ماده درکه رو مراجعه کنید، ادال و ور و الکاف اصل واحد و هو لحوق الشیء بالشیء و وصوله الی، یقال ادرکت الشیء ادرکه ادراکا و یقال ادرک الغلام و الجاریه اذا بلغا. ببینید در لغت ادراک مطلق لحوق به شیء و وصول به شیء است، نه وصول با پیجویی و ممارست و رفتن به دنبال اون مسیر. لذا گفته میشه ادرک الغلام و الجاریه وقتی بالغ میشن. آیا غلام و جاریه پیجویی میکنن به دنبال بلوغشونن تا برسن به بلوغ، یا نه امریست که خود به خود حادث میشه، اینا به دنبالش نیستن؟ پس بنابراین این ادعا که ادراک وصول خاصی است، کسی که به دنبال چیزی از پیجویی میکنه وگه این نباشه ادراک نیست، این اول کلامه. لذا اگر کسی ولو با مسامحه این پا و اون پا کردن لحظات آخر درس به درس برسه، میگن ادرکت درسه، ولو از خواب بلند شده خمیازه میکشه میگه ای بابا درس ساعت 7 درس شد، یه نفرینی هم بکنه به مسببینش بالاخره، ولی آخر درس اول آقا از پردیسان هم بلند شه بیاد. بله اینا همش درسته. خب حالا آخر درس به هر دلیل برسونه خودش، عرب نمیگن ادرکت درسه؟ آخر مجلس رسید، آخر سخنرانی رسید، نمیگن ادرک الخطابه؟ فارسان میگن. خیلی خوب، سیاسی. بله نه ایشون ظهور عرفی میخوان ازش درست کنن و ظهور حجته دیگه، اصالت و ظهور جاری کنن. ما میگیم نه همچه ظهوری نیست. خب نیست همچه چیزی. بله نیست، شاید شمیم نه در لغت داریم نه هم ظهور عرفی.
اگر در لغت هم یه معنا داشته باشیم بعد این
اگه داشته باشیم دیگه
ولی خب چون مسامحتا زیاد به کار میره
نه داشت. اگه باز مسامحتا در معنای غیر به کار بره بله اونجا باز نمیتونیم ولی اگر نه واقعا معنای لغوی این باشه حمله بر معنای حقیقی
هست
حالا بالاخره اگر ما باشیم و چون کلمه ادراک آمده بگیم نقل به معنا نیست یه حرفا جاریه اینا هم قابل چیز نیست تا نوبت به اون حرفا برسیم نتیجه این که پس بنابراین خود کلمه ادراک هم این ادعای مدرسه نجف که ظهور داره عرفن در معنایی که ایشون فرمودن این ظهور ثابت نیست لذا اطلاق به نظر ما چنان چه مرحوم آقای حکیم فرموده است محکم است فعلیه اگر کسی گناه کرد ولی بالاخره دوچار زیق وقت شد بعد الاحرام وظیفش بر طبق روایات عدول عدول به حج افراد است و مجزی هم خواهد بود
استاد کلمه ادراک استفاده غالبش پیجویی و ممارست
از کجا؟ در ادب عربی بیارید
در عرف وقتی میگن
نه بیارید حیبی نداره یه چیزی ما برداشت میکنیم یه چیزی در لغت عربه بیارید دیگه یا باید لغویین گفته باشن یا کثرت استعمال در این معنا داشته باشه لغویین که نگفتن لغویین عصر نصوص با همون حرفای تو اجتهاد تقلید گفتیم معجم مقایس لغه یکی از ارکان لغته میگه لحوق میگه الدال و الراء و الکاف اصل واحد یعنی اشتراک بین چند معنا نداره یه معنا بیشتر نداره و هو لحوق الشیء بالشیء و وصوله الیه یه چیزی برسه به یک چیز اینو میگن ادراک حالا وصول چه با پیجویی باشد شما در وصول هم میخواید همین معنا رو بگیرید خود فایده نداره دیگه وصول که معلومه به این معنا نیست دیگه اگه یک سنگی پرت شد آمد مصادفتاً خود به یک چیزی دیگه میگن وصل الحجر الی الحجر وصول که دیگه معنی پیجویی نیست دیگه صدفه را قطعا شامل میشود لذا ادراک به معنی وصول معنا میکنه در لغت ادراک یعنی وصول پس وصول عن تعمد عن غرض عن پیجویی عن بحث اینا در معنای لغوی ادراک نیست اگه ظهور عرفی براش درست میکنید خب بیارید 10 مورد در لغت عرب بیارید که ادراک به معنا آمده باشه که ما بگیم یه ظهور عرفی در این معنا براش درست شده اینم نیستش
بیشتر نگاه بکنیم میگن وقتی شیخ به شیخی برسد وقتی شیخ به شیخی رسانده شود باز ما هم فهم
نه حالا برسد رسانده شود فرقی نداره ولی این ممکنه یکی فاعل داره یکی مصادفتنه ولی این باز باعث نمیشه که معنای وصول متفاوت بشه یکی معنای لازمه نه یکی معنای لازمه یکی معنای متعدی باز اون نکته ای که شما میگید ازش استفاده نمیشود دقت کنید با این نکته دیگه نوبت نمیرسد به این که مطلب دوم رو ما بررسی کنیم و بگوییم حال که این فرد وظیفش عدول نیست پس علل قاعده چه کند؟ آیا حجش باطله؟ تبدیل شده به عمره مفرده؟ تبدیل شده به نمیدونم باطله هیچ تبدیل به عملی نشده؟ اون مباحث در جای خودش به شکل آخر بررسی خواهد شد و اونجا اثبات خواهیم کرد. این نکته هم که مدرسه نجف فرمودن احرام در این صورت باطل است و جای تبدیل نیست، اون قاعدش هم یک جا به مناسبت آخر بررسی میشه، ولی فعلا نیاز به اون بررسی نداریم چون اطلاق روایات شاملش میشه و عدول بر این آقا حکم عدول ثابت خواهد بود ولو گناه هم کرده است. نکته دومی که به مدرسه نجف عرض میکنیم، ایشان در بدلهای اضطراری فرق گذاشتند. فرمودند در باب نماز اگر کسی متعمدن یه لیوان آب داشت، آب رو زمین ریخت، الان راهی جز تیمم نداره، باید تیمم کنه نماز بخونه چون از صلات لا تترک به حاله، ولی در باب صوم اگر کسی عمدن غسل و به تأخیر انداخت تا این که وقت برای غسل نداشت برای روزه گرفتن، اینجا ادله بدل اضطراری و تیمم نمیگه وظیفت الان تیمم از ثم روزه گرفتن با این تیمم، بلکه احوت این روزه بگیر بعدم روزه را قضا کن. چرا؟ چون ادله بدل اضطراری اطلاق نداره، شامل اون موردی است که عذر خود به خود باشه. اگر عذر به سوء اختیار باشه دیگه تیمم بدل اضطراری نمیشه. در باب صوم عرض میکنیم با سربسته در جای خودش توضیحش باید بیاد، در دو نکته از کلام ایشون ایراد به نظر ما. نکته اول، ادعا کردند از صلاتو لا تترکو به حالن در صلات جعل می کند بدل اضطراری رو، یعنی لسانش اینه، اگر این دلیل نمی بود چون زید خودش رو به عذر انداخته است تیمم بدل اضطراری نبود برای او، ولی از صلات و لا تترک به حالن میگه نه، در این صورتم تیمم بدل اضطراری است. خب ما به مدرسه نجف عرض میکنیم اگر از صلات لا تترک به حالین لسانش جعل بدلیت استراریست، در جایی که بدل استراری نیست پس چه اشکال داره اطلاق این دلیل لسانش رفع شرطیت طهارت مائیه و طهارت ترابیه باشد؟ زید یه کاری کرد، نه آب داره برای وضو نه خاک داره برای تیمم، از صلات لا تترک به حالن شرطیت طهارت رو برداره، بگه طهارت شرط نیست همینطوری نماز بخون. اگه اطلاق داره بدل استراری میتونه جعل کنه، نمیتونه رفع کنه شرطیت طهارت مائیه و ترابیه ره؟ او ادله‌ای که میگه طهارت مائیه و ترابیه شرط است، از صلاة لا تترک به حالن میگه نخیر اینجوری نیست، اگه نبود همونطور نماز بخون. آقای خویی رو ملتزمه؟ ابدا به هیچ وجه قبول نمیکنه. حالا اونا که قائلا برای خودشون باشه، ولی ما این آقای خویی الان اشکال با آقای خویی است. ایشون اگر همچه حرفی میزنن باید از صلاة لا تترک به حالن حاکم بر ادله شرطیت طهارت مائیه و ترابیه باشه، پس بدون وضو و بدون تیمم هم نماز بر فرد لازم باشه، در حالی که آقای خویی رو نمیگن. نکته دوم مهم این است که این اطلاق ادله اضطرار است که هم شامل موردی می شود به سوء اختیار آدم خودشو مضطر کنه، هم شامل موردی می شود که عذر طبیعی باشه. لذا چه در باب صوم چه در باب صلات، لحظه ای که زید چاره ای جز تیمم نداره ولو به سوء اختیاری کار رو سر خودش آورده باشه، ولی صدق میکنه فاقد الماء است و در فاقد الماء تیمم لازم است، چه طهارت برای نماز باشه و چه طهارت برای صوم باشه. فعلیه این که مدرسه نجف برخلاف مرحوم آقای حکیم در بدلهای اضطراری بین صلات و غیر صلات تفصیل قائل شدن، این تفصیلیشون هم دوچار مشکله خواهد بود. خب بذارید وقت پیدا کنیم یک نکته ایرم عرض بکنیم بعد گوش میکنم مطالبتون رو. پس الهونا نتیجه این شد به نظر ما اطلاقات ادله شامل این فرد میشه، کسی که محرم شد به احرام و عمره تمتع بعد گناه کرد به سوء الاختیار خودش به ضیق وقت انداخت، طبق اطلاق روایات حجش تبدیل میشه به حج افراد، مجزی هم از حجۃ الاسلام خواهد بود به خاطر اطلاق این روایات. این خلاصه مطلب در ذیل فرع سوم که در حقیقت در این فرع هم با حضرت امام از نظر حکم مخالفت شد، تحریر رو ببینید، هم با نگاه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. یک نکته ای را اول بحث گفتیم که این بحث در غیر متعمدم یک ثمره جالب مهم داره. اون ثمره رو انشالله فردای درسی متعرض خواهیم شد. خب وقتم داره میگذره. دیروز روز ولادت آقا امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه بود. ما یک بحث مختصری رو راجع به این موضوع تدارک دیده بودیم که از حق بزرگ و کثیری که به عهده ما در مذهب هست یک اندکیشو شاید ادا کرده باشیم. نکات عشره ای رو بنده یادداشت کرده بودم که اشاره بکنم. خیلی مختصر و سریع به برخی از این نکات اشاره خواهم کرد. اولین نکته‌ای که نسبت به آقا امام حسن عسکری علیه السلام قابل توجه است این است که در سیره ائمه معصومین و بررسی تاریخشون این نکته بارز است که از زمان امام رضا علیه السلام به بعد با توجه به کثرت شیعه، فراوانی آنها و شیوع تشیع در بین طوائف مختلف مردم که علل و عواملش هم واکاوی بشه جای خودش بسیار مطلوبه، حکام بنی العباس به این نتیجه رسیدن که اهل بیت رو کنترل کردنشون جز با آوردن به مرکز و مراقبت لحظه به لحظه بر اونها به هیچ وجه به شکل دیگری میسر نیست. یعنی اگر اهل بیت در مدینه میموندن احتمال خطر بر حکام بنی العباس فراوان، یا اونها احتمال خطر رو زیاد میدیدن. لذا از زمان امام رضا به بعد سیاست حکام بنی العباس این بود که اهل بیت رو به مرکز دعوت کنن، لحظه به لحظه مورد کنترل قرار بگیرن، تا فکر میکردن دست به تحرکاتی بزنن این تحرکات رو کنترل کنن. لذا امام حسن عسکری هم علیه السلام از همین قاعده مستثنا نبود که مدت وافر عمرشون رو در شهر سامر را در مرکز حکومت با انواع تضییقات و تحقیرها، یعنی برای که ابهت و شوکت اهل بیت شکسته بشود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه می نویسه که حضرت مجبور بودن هفته دو بار دوشنبه و پنجشنبه در دارالعامه در خدمت خلیفه حاضر بشن. دارالعامه کجا بود؟ دارالعامه یک دارالخلافه داشت، خلیفه یک دارالعامه. دارالعامه جایی بود که بار عمومی میداد. هفته دو روز هر کس میخواد میامد اونجا، حضور پیدا میکرد، مطلبش میگفت و بالاخره سیستمی داشتن که حاکمیت رو کنترل بکنن. این هفته دوبار دوشنبه و پنجشنبه که حاکم می نشست و مردم می آمدن، مجموعه مردم، یکی از کسانی که مجبور بود بیاد در اون جلسه شرکت کنه و مردم ببینن اونجا دو زانو نشسته است، آقا امام حسن عسکری علیه السلام که در دارالعامه هفته دو روز بعد حضرت می آمد اونجا می نشست. نکته دوم این که با این که در اواخر حاکمیت بنی العباس صراع‌های داخلی زیاد بود، اینا یک گروه‌های مختلفی از اتراک و مغاربه و غیره اینا را آورده بودن داخل حاکمیت، بین اینا تضاد ایجاد کرده بودن که حاکمیت بمانه مدیریت کنه اینها رو، و این جناح‌های قدرتمند در اواخر حاکمیت بنی العباس چنان قدرت گرفته بودند که دیگه خلیفه عوض می‌کردند. یعنی بعضی از این جناح‌ها مخصوصا جناح اتراک، یه خلیفه عباسی می‌آمد، در تاریخ نوشتن که خلیفه شد، اطرافیانش گفتن ستاره طالع بین‌ها رو بیارید ببینیم چقدر خلافت می‌کنه. یک ظریف اونجا نشسته بود گفت من از اینا بهتر میدونم خلیفه چه مقدار خلافت میکنه از طالع بینا. گفتن بگو چطور؟ گفت تا وقتی اتراک بخواهند خلیفه خلافت خواهد کرد. اون قسمتی از اتراک قوی شده بودند اونجا، اونا خلیفه تعیین میکنن. با این که دقت کنید جناهای مختلف و سراهای مختلف بود، ولی همه این جناها اتفاق نظر داشتند که اهل بیت عصمت و طهارت دشمن اینا هستند و دشمن حاکمیتند. لذا با همه اون تسائل و جدایی که در بین حاکمیت در اواخر خلافت بنی العباس بود، ولی از تضییق بر اهل بیت هیچگاه دست بر نمی داشتن. این نکته اگه تاریخی هم ثابت بشه، در نکته سوم عرض خواهم کرد جواب بعضی از شبهات رو راجع به امام زمان هم میده که برخی از افراد مثل احمد الکاتب و دیگران در حرفاشون مطرح میکنن. شما اولا این نکته رو ببینید، در همون زمان که داخل حاکمیت چالش بود، ولی نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام میبینید چه زمان معتز، چه زمان مهتدی و زمان بقیه خلفای بنی العباس، تضییقات بر حضرت مرتب بود. معتز خلیفه عباسی به سعید حاجب دستور میده، میگه اخرج ابا محمد الى الکوفه ثم اضرب عنقه فی الطریق، آقا رو ببر به عنوان اینکه داری از سامرا به کوفه میبری، بین را سر از تنش جدا کن. شیعیان به غلق افتادن، نامه نوشتن به امام که آقا وضعیت چیه، ما خبرایی میشنویم ناراحتیم. امام نامه نوشتن بعد ثلاثن یعتیکم الفرج، بعد از 3 روز معتز از خلافت خلع شد. در ایام مهتدی عباسی ایام عجیبی است. مهتدی عباسی از خلفای عجیب و غریب بنی العباس است. آدمی است که وقتی آمد روی کار تمام ملاهی رو کنار گذاشت، همه لهوها رو گفت با کنار بره. مغنیه ها که یک گروه بودن در حقیقت در اواخر حاکمیت بنی العباس و خودشون برای خودشون یک شأنی داشتن، همه اینا رو کنار زد، دستور داد شرب خمر نباشه، حتی دستور داد فدک رو به اهل بیت برگردانن. می گفت من خجالت می کشم در بین بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز باشه، در بین بنی العباس عمر ابن عبدالعزیز نباشد. معذالک تمام تضییقات شو بر علیه آقای امام حسن عسکری به کار می بره. شما ببینید زندان صالح ابن وسیف، امام حسن عسکری در زمان چه کسی، در زمان حاکمیت چه کسی در زندان صالح ابن وسیف با چه وضعی بود. و جالب اینه که این زندان تا اواخر زمان مهتدی طول کشید، یعنی همین مهتدی که این چهره از عدالت را از خودش نشون میده ولی در حاکمیت خودش با کسی شوخی نداره و تنها دشمن خودش رو در حاکمیت امام عسکری میدانه. لذا انواع تضییقات رو همین آدم برای امام حسن عسکری به کار میبره. اینا رو که کنار هم بگذارید به نکته سوم میرسید. نکته سوم این است که برخی از افرادی که شبهه در میاندازن میگن زمان اواخر زمان خلافت و امامت امام حسن عسکری علیه السلام بنی العباس با هم درگیر بودن. این که شما میگید حکمت در خفا حضرت حجت بود، این حکمت نبود، ترس نبود. چرا میگید؟ بی خود میگید. تصریح میکنن 23 صفحه مطلب نوشته است که آقا نه، اصلا فرزندی نبوده است. این که بوده است و مخفی میکردن به خاطر خوف و ترس، اینجوری نبوده است. چرا؟ چون صراح بوده بین حاکمیت بنی العباس. خب یه قسمت تاریخ رو دیدی اگه مغرض نیستی. درست اختلاف بین حاکمیت بنی العباس بوده، ولی همه جناهاشون در یک مطلب اتفاق نظر داشتن و اون مطلب اینه که دشمن هممون امام حسن عسکری و خط اهل بیت است. اینا با حاکمیت همه ما، هر جناهمون باشه اینا مخالفن با حاکمیت. لذا شما در زمان امام حسن عسکری باز تاریخ رو پیجویی کنید، حتی اواخر زمان حضرت، شیعه وقتی میخواستن امام رو ببینن میامدن سر راه قرار میگرفتن. گزارش میده میگه وقتی خلیفه برای دیدن صاحب البصره میرفت، امام حسن عسکری رو دنبال خودش رو انداخته بود، ما آمدیم تو مسیر راه قرار گرفتیم تا امام حسن عسکری رو ببینیم. اسماعیل ابن محمد میگه پول میخواستم از امام، تنها راه این بود تو مسیر راه نشستم، تو شلوغی وقتی امام میرفتن اظهار حاجت کردم. ابوبکر فهفکی میگه برای دیدن امام از سامرا خارج شدم، در روز موکب در خیابان ابی قطیعت ابن داوود منتظر رسیدن امام شدم تا امام رو در حال حرکت به دارالعامه ملاقات کنم. وقتی امام میرفت که در دارالعامه بنشینه در وقت بار عمومی خلیفه، من تو راه رفتم امام رو ببینم. محمد ابن ربیع میگه به منظور دیدن امام در باب احمد ابن خضیب نشسته بودم، امام رو در حال عبور دیدم. علی ابن جعفر روایت نقل میکنه روزی که امام بنا بود به دارالخلیفه برن، علی ابن حلبی از علی ابن جعفر از حلبی نقل میکنه میگه ما در عسکر در انتظار امام بودیم، یه مرتبه یه توقیع از طرف امام به ما رسید، الا لا یسلمن علی احد ولا یشیر الی بیده ولا یومی فانکم لا تؤمنون علی انفسکم، حتی تو مسیر سلام نکنید به من، اشاره با دست نکنید به من. فانکم لا تؤمنون علی انفسکم، بر جانتون ایمن نیستید، اگر این مقدار ارتباط رو با ما بفهمم زنده نمیمانید. این حالت بر امام و اهل بیت حاکم بود. وقت همینجا با سیستم مکاتبه رو امام طراحی کردن که سیستم عجیبی است. برای چی از امام رضا به بعد، از امام هادی به بعد مکاتبه در بین ائمه زیاد میبینیم؟ ائمه را آورده بودند در دل خودشون قرار داده بودند، در مرکز حاکمیت خودشون، کنترل ملاقات های شخصی به شدت مورد کنترل بود. ائمه طریقه مکاتبه را ابداع کردند. باز روایت داریم داوود ابن اسود میگه امام یه چوبی به من دادن، فکر کردم چارچوب دره، فرمودن این رو برسون به فلانی. تو مسیر میرفتم یه چند تا قاطر می آمدن و نمیدونم روشون آب بود و چنین، و خلاصه یک استدا می شد و این چوب افتاد شکست، تا شکستم تو این چوب نامه است، فیه کتبون، زود جمع جورش کردم. بعد آمدم امام پیام دادن به من، فرمودم مواظب باش درگیری ایجاد نکن، اونجا شلوغ شد و بعد یکم حالا برخورد شد. و امام فرمودن برای چی درگیری ایجاد کردی؟ ایاکن تجاوه و من یشتمونا، حتی کسی به ما فحش میده نباید جوابشو بدی، او تعرفه من انت، یا بگی کی هستی با کی مرتبطی. فاننا فی بلد سوء و مصر سوء و امز فی طریقک، مسیر خودتو برو. فان اخبارک و احوالک ترد الینا فعلم ذلک، بدان ما طوری که میفرستیم با این چوب و با این نامه، باز پشت سرتم یکی دیگه میفرستیم ببینیم وضعیت چی میشه. خب امام در این حالت بودن، با این وضعیت بودن. نکته چهارم، امام عسکری علیه السلام 28 سال عمر کردند. یک جوان 28 ساله در معسكر و پادگان دشمن با دشمن چیکار میکنه؟ و چه جور موقعیتی برای خودش تثبیت میکنه؟ با چه روشی؟ اینجا مطلب زیاد، گزارش سعد ابن عبدالله اشعری قومی در شعبان 278، 18 سال بعد از رحلت امام حسن عسکری در قم، بخوانید روایتش رو ببینید. سعد ابن عبدالله اشعری قومی میگه در قم نشسته بودیم، احمد ابن عبید الله ابن خاقان مسئولیت خراج قم رو به عهده داشت، آدم ناسبی بود، با آل محمد و مردم قم عداوت داشت، پدرش عبید الله ابن خاقان نخست وزیر معتمد، فرد دوم حاکمیت عباسی بود، پسرشم مسئول خراج در قم بود، فرماندار قم بود به تعبیری. میگه در حضور این پسر از علویین سامرا بحث شد، جایگاه علویین در سامرا چجوریه. پسر گفت ما رأیت و ولا عرفت و به سر من رعا رجلا من العلویه مثل حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا فی حدیه و سکونه و عفافه و نبله و کرمه عند اهل بیتی و بنی هاشم و تقدیمهم ایاه و علا زو سن منهم و الخطر و کذالک القواد و الرؤساء و الوزراء و عامت الناس. این دشمن اهل بیت میگه من مردی رو به جایگاه امام حسن عسکری در بین علویین بزرگان پیرمرداشون در بین فرماندهان لشکر در بین وزرا و در بین عامه مردم ندیده بودم. یه روز پیش پدرم نخست وزیر نشسته بودم، یکی آمد با کنیه گفت ابو محمد دم دره. من تعجب کردم، پیش پدر من فقط با کنیه ملک رو صدا میزدند و فرزندانشون رو، بقیه رو با اسم صدا میزدند. تا گفت ابو محمد دم در، پدرم بلند شد گفت بیارید آقا رو. امام آمدن جای خودش نشون، امام جلوش نشستن، فرد جلو امام نشست، شروع کرد از امام تجلیل کردن. شب که شد رفتم پیش پدرم، گفتم بابا یه سوال دارم. یا ابا من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الاجلال والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك. هی میگفتی خودم و پدر و مادرم فدای تو. ای آقا کی بود؟ قال یا بني ذاک امام الرافضه ذاک حسن ابن علی المعروف ابن الرضا. فسكت ساعه، یه مدتی سکوت کرد، ثم قال یا بني لو زالت الخلافه من خلفاء بني العباس ما استحقها احد من بني هاشم غير هذا و ان هذا لا يستحقها في فضله و عفافه و هديه و صيانته و زهده و عبادته و جميع اخلاقه و صلاحه. یک جوان 28 ساله با تعاملش این جایگاه رو پیدا میکنه. نکته پنجم، حرکت فکری حدیثی در زمان امام حسن عسکری، کتابت الحدیث در زمان حضرت، که این نکته لطیفی است که دیگه نمیرسیم بحثش کنیم. نکته ششم، کتب منسوب به امام حسن عسکری است. یکی تفسیر امام حسن عسکری که ما مطلبی نوشتیم، تفسیر الامام العسکری بین واقعیت الانتصاب و خیالیته. این تفسیر امام حسن عسکری انتصابش درسته یا انتصاب خیالی است؟ ادله مانعین غیره بحثای تفصیلی داره. کتاب دوم، سید ابن طاووس کتابی رو نقل میکنه به سند از عرض کنم رجاء ابن یحیی، میگه در سال 255 کتابی به دست ما رسید از بیت امام حسن عسکری به نام الرسالة المقنعه یا الرسالة المنقبه. سید ابن طاووس در اقبال همه این رساله رو میآورند. نجاشی یک جا همین رساله رو به امام هادی نسبت میده. وضعیت این رساله میزان اعتبارش چیه؟ باز در ضمن کتب منسوب به حضرت باید بحث بشه. نکته عرض کنم به حضورش، مکاتبات و رجال عن العسکریین قطعه من احکام الدین. اینم بعضی از در بعضی از نوشته ها آمده، در نوشته های علامه مجلسی آمده، حمیری یا خبیری مکاتبات عن العسکریه این داشتن فی قطعه من احکام الدین. سندش چیه؟ دلالتش چیه؟ این قطعه چیه؟ این سه کتاب منسوب به امام حسن عسکری باید تحلیل بشه، بررسی بشه. نکته هفتم، کیفیت مواجهه امام با فرق منحرفه و زاله مثل واقفیه، مفوضه، امام چجور با اینا برخورد میکردن، مواجهه میکردن. نکته هشتم، خیلی مهمه دیگه بحث نمی کنیم، التركيز على دور العلماء في المجتمع الشيعي. امام حسن عسکری مردم را آماده می کردن برای عصر غیبت، لذا بیشترین تمرکز را بر نقش علما در جامعه شیعه امام حسن عسکری دارن. می خوان یه سیستم طراحی کنن که خلأ امامت ظاهری که پیدا شد، امام که غائب شد، این طائفه در هم نریزد. این سیستم چطور حفظ بشه؟ نکات جالبی است اینجا. التمهید لغیبت الامام الحجه، آمادگی برای غیبت امام حجت چگونه، به چه طریق. و نکته دهم، طراحی سیستم مکاتبه که این سیستم در زمان امام حسن عسکری اوج گرفت، چگونه، به چه شکل بود، با مکاتبات زمان امام حسن عسکری چه باید کرد، که اینا نکاتی است که حالا در جای خودش باید بررسی بشه. فقط به این قسمت در جایگاه علما در جامعه شیعی این قسمت از روایت امام عسکری رو ببینید که این نکته خیلی مهمه و ببینیم در چه جایگاهی هستیم، قدر بدانیم، وظیفمون انجام بدیم. امام وقتی افرادی که وارد به شریعت نیستن جاهلن، اونها رو به عنوان یتیم مطرح میکنن. اینا یتیمن، اینا کسی رو ندارن. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. هر کسی دست یتیم رو که جاهل به مذهب و شریعت است بگیره او رو هدایت کنه، کان معنا فی الرفیق الاعلا. رفیق اعلا رو باید معنا کرد، معیت با امام حسن عسکری رو معنا کرد و اهل بیت و پیغمبر رو. آیا جایگاهی از این جایگاه در قیامت و آخرت برای انسانی تصور می شود مهمتر؟ و شما و ما خودمونه در این معرض قرار دادیم، اگه قدر بدونیم، اگه به وظیفمون عمل کنیم که وظیفه هدایت و ارشاد است، این مسلمه که کنا معهم فی الرفیق الاعلا. این میلاد رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.